سخی مددگاره سخی مدد علا یارک شو خونا زمینی چرا از من تو دوری میگزینی چرا از من تو دوری میگزینی بیایی دیدنم ترسم که آن روز با غیر از سبزه خاکم نبینی.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Such. بخشاینده و با رحمت است. در این چرخه شب و روز و آنچه خداوند در آسمان ها و زمین خلق کرده به راستی نشانه هایی است برای کسانی که حرمت خدا را نگاه می دارند، کسانی که به دیدار ما امید و اعتقادی ندارند و به زندگی دنیا دلخوش داشتند و به آن تکیه کردند، و نیست کسانی که از آیات و نشانهای ما غافلند. بیشک همه اینان به خاطر دستاوردشان جایگاهشان دوزخ است، و کسانی که به حقایق ایمان دارند و عملکردشان نیک و شایسته است، خداوند آنها را به واسطه همان ایمانی که دارند هدایت می کند، آن هم به بهشتهای پرنعمتی که نهرها در زیر پایشان جاری است. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 12 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 4 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 2 سال 2025 میلادی است. اما آنچه که همکارانم هم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود، سپس خانواده سالیم به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن روزنه را خواهید شنید، برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود، سپس تکرار ارمغان موسیقی به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تقویت همکاری های صنعتی بین دو کشور تاجیکستان و ایران، تأکید ایران بر دستیابی به توافق عادلانه و متوازن هسته‌ای، و تاجیکستان میزبان مسابقات انتخابی المپیک زیر 23 سال آسیا 2026 از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا FAC انتخاب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با سردبیری آقای رمضانی دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. در دیدار و گفتگوی شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان و محمد عطابک وزیر صنایع منابع طبیعی و تجارت ایران در تهران، زمینه‌های اصلی گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش‌های صنعت از جمله اجرای طرح مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف‌ها همچنین به اجرای برنامه عملیاتی بین وزارتخانه‌های مربوطه برای سال‌های 2025-2027 و توسعه همکاری‌ها در چارچوب اولویت‌های تعیین شده توجه کردند. خاطرنشان شد که همکاری‌های متقابل با هدف تقویت مشارکت‌ها و ایجاد سازوکارهای همکاری پایدار به نفع توسعه صنعتی تاجیکستان و ایران انجام می‌شود. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و امداد اضطراری به رژیم صهیونیستی هشدار داد که به محاصره وحشیانه غزه پایان دهد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
هشدار معاون دبیرکل سازمان ملل به رژیم صهیونیستی: به محاصره وحشیانه غزه پایان دهید. تام فلچر از اینکه سازمان ملل نمیتواند جامعه بین الملل را به جلوگیری از جنایات این رژیم ترغیب کند، ابراز تأسف کرد.
مسدود کردن کمک‌ها یک مجازات جمعی بی‌رحمانه است که باعث مرگ می‌شود. خطاب به مقامات اسرائیلی و کسانی که از آنها حمایت می‌کنند می‌گوییم به این محاصره وحشیانه پایان دهید و بگذارید جان انسان‌ها نجات یابد.
آواره شدن دوباره 423 هزار نفر از مردم غزه در هفته اخیر هم خبری بود که سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد.
از یک ماه پیش تا الان از 9 درخواستی که به اسرائیل برای کمک رسانی به مردم بیمار به ویژه زنان و کودکان غزه دادیم، 8 مورد آن را رد کرد. با توجه به محدودیت‌هایی که اسرائیل ایجاد کرده، کار زیادی از ما بر نمی‌آید و کمک‌ها همچنان توسط اسرائیل مسدود می‌شود. این بسیار غم‌انگیز است.
وضعیت امنیت غذایی در غزه متاسفانه رو به وخامت است و دلیل آن هم این است که حدود 2 ماه است اسرائیل اجازه نداده هیچ کمک بشردوستانه و محموله مواد غذایی خوراکی به ما برسد. این به این معناست که والدین مجبورن بدون غذا بمانند و در برخی از خانواده‌ها مردم فقط یک وعده غذایی در روز دارند. در حال حاضر انبار برنامه جهانی غذا کاملا خالی است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در پی به تأخیر افتادن دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد بیش از هر زمان دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه و متوازن هستیم. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ما به همراه طرف‌های عمانی و آمریکایی تصمیم گرفتیم دور چهارم مذاکرات را به سبب تدارکاتی و فنی به تأخیر بیاندازیم. از طرف ایران هیچ تغییری در عزم ما برای دستیابی به یک راه حل مذاکراتی ایجاد نشده است. در واقع ما بیش از هر زمان دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه و متوازن هستیم. توافقی پایان تحریم ها را تضمین و در خصوص اینکه برنامه هسته ایران برای همیشه صلح‌آمیز خواهد ماند اعتماد سازی کند، ضمن اینکه تضمین شود حقوق ایران به طور کامل رعایت خواهد شد. با هدف ابراز همبستگی فرهنگی با مردم مظلوم غزه، جشنواره بین المللی هنر برای غزه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت پاکستان.
با هدف ابراز همبستگی فرهنگی با مردم مظلوم غزه، جشنواره بین المللی هنر برای غزه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری و انسان دوستانه که در مرکز فرهنگی جاده ابریشم برگزار شد، جمعی از دیپلمات‌ها، چهره‌های برجسته پاکستانی و اندیشمندان و مقامات فرهنگی و سیاسی حضور یافتند.
هدف ما از تدارک دیدن این برنامه اعلام حمایت هنرمندان پاکستانی از مردم مظلوم فلسطین است که این روزها کاملا تنها هستند و متاسفانه جهان اسلام هیچ کاری برای آنان انجام نمی‌دهد.
در طول این هفته کارگاه‌های متنوعی در زمینه‌های نقاشی، موسیقی، تئاتر، شعر، نویسندگی و هنرهای نمایشی برگزار می‌شود.
آرت، تصاویر.
هنر به عنوان یکی از مهمترین ابزار در جهان شناخته می‌شود و مسلمانان باید از آن برای نشان دادن مظلومیت مردم فلسطین استفاده کنند.
همچنین قرار است آثار هنرمندان پاکستانی برای کمک به مردم فلسطین به حراج گذاشته شود.
این یکی از کاریکاتورهای من در مورد مظلومیت مردم فلسطینه که در سطح جهانی بسیار دیده شد. ما وظیفه داریم در هر زمینه که فعالیت داریم از مردم فلسطین حمایت کنیم.
بازدیدهای گروهی مدارس و دانشگاه‌ها، شب شعر و نمایش فیلم‌هایی با موضوع فلسطین از دیگر بخش‌های این جشنواره خواهد بود. برگزاری هفته هنری غزه با هدف همدلی و رساندن صدای مظلومیت مردم فلسطین به گوش جهانیان، ابتکاری است که هنرمندان پاکستانی در حمایت از آن در پیش گرفتند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
اکرم کریمی، سفیر فوق‌العاده و تمام‌اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، با حسن الهویزی، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عربستان سعودی و احمد الدخیل، رئیس مشترک شورای بازرگانان تاجیکستان و عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در این دیدار طرف‌ها در مورد راه‌های تقویت همکاری‌های بین بخش‌های خصوصی دو کشور گفتگو کردند. در حالی که جنگ چین هر گونه گفتگو و مذاکره درباره تعرفه‌ها با آمریکا را رد کرده، دامنه تنش‌ها به مسائل دیگری کشیده شده است. بعد از اقدام‌های جوابی دو طرف در افزایش تعرفه‌های گمرکی، پای این درگیری‌ها به مسائل همچون فروش هواپیما، همچنین نمایش فیلم های سینمایی، حتی شروع ویروس کرونا هم کشیده شده است. چند هفته گذشته چین اعلان کرد نمایش فیلم های هالیوود را در چین محدود کرده است. آمریکا نیز در اقدام جوابی تحویل 3 هواپیمای مسافربری مدل 737 شرکت بوئینگ با چین را به حالت تعلیق درآورد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
شرط چین برای هر گونه مذاکره یا گفتگو با آمریکا.
اگر آمریکا خواهان مذاکره و گفتگو با چین است، باید اشتباهات خود را اصلاح کند و دست از اخاذی و تهدید بردارد.
در حالی که پکن به هر گونه گفتگوی چین و آمریکا بر سر موضوع تعرفه‌ها دست رد زده، اما پای مسائل دیگری به بگو مگوهای دو طرف باز شده.
آمریکا با تحریک جدایی طلبان تایوان می‌خواهد آن را به موضوعی برای چانه‌زنی تبدیل کند، اما اونها باید بدونند انتهای این مسیر بن‌بست است.
بعد از مانع تراشی آمریکایی‌ها در تعویض سفروند هواپیمای مسافربری بوئینگ به چین، حالا پکن واشنگتن را به تبانی با فیلیپین برای تجاوز به آب‌های سرزمینی‌اش متهم کرده.
به امریکایی‌ها توصیه می‌کنیم دست از تحریک دیگران بردارند، زیرا ما قاطعانه از حاکمیت خود دفاع می‌کنیم.
دامنه تنش‌ها حتی به متهم کردن دو طرف به عنوان عامل اصلی شیوع ویروس کرونا هم کشیده شده و آش آنقدر شور شده تا وزیر امور خارجه چین آب پاکی را اینطور روی دست آمریکایی‌ها بریزد.
اگر اصرار بر جنگ دارید، ما تا آخر پا به پای شما خواهیم جنگید. اگر آماده مذاکره هستید، باید با برابری و احترام باشد.
حالا در اوج این تنش‌ها خبر رسیده دونالد ترامپ، شخصیتی که به مواضع ضد چینی شهرت دارد، را به عنوان سفیر این کشور در پکن معرفی کرده. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
برای دومین بار کمیته امنیت دولت مرکزی هند برای ریاست نخست وزیر تشکیل جلسه داد. از این جلسه مطلب مخابره نشده است. رسانه های هندی صرفاً با صدور مجوز اختیار کامل از سوی نارندرا مودی به نیروهای مسلح در چگونگی پاسخ حمله به پاکستان پرداختند. خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو گزارش می دهند.
نه روز از حمله تروریستی در پهلگام کشمیر هند گذشت، حمله ای که نه فقط جان 26 گردشگر این کشور را گرفت بلکه منطقه را در آستانه بحرانی تازه قرار داد. برای دومین بار پس از این حمله کمیته امنیت دولت مرکزی هند به ریاست نخست وزیر تشکیل جلسه داد. نارندرا مودی ارتش را مأمور پاسخگویی قاطع با اختیارات کامل کرده است. در آن سوی مرز مقامات پاکستانی اعلام کردند که حمله هند ممکن است در ساعات آینده رخ دهد. ارتش این کشور در حالت آماده باش است. پاکستان خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی درباره حمله پهلگام شده است. در کشمیر هند فضای امنیتی برقرار است. برای نهمین شب پیاپی در خط کنترل بین دو کشور شلیک سلاح‌های سبک آرامش در مرزها را می‌شکند و دوباره سکوت حاکم می‌شود. مقامات ارشد نیروهای مسلح دو کشور دیروز از طریق خط تلفنی مستقیم با هم گفتگو کردند و درباره این نقض آتش‌بس‌ها صحبت کردند. کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین‌المللی هر دو کشور را به خیشتنداری فرا خواندند.
India issues NOTAM announcing closure of its airspace to all civilian and military aircraft owned, operated or leased by Pakistan.
هند شب گذشته در اقدامی متقابل حریم هوایی خود را بر روی تمام پروازهای متعلق یا تحت مدیریت پاکستان بست. پروازهای پاکستان به مقاصد جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه دورتر، دیرتر و گرانتر خواهد شد. از سال 2003 که آتش بس رسمی بین دو کشور اعلام شد، دست کم 3 تنش بین هند و پاکستان رخ داد که پس از چند روز فروکش کرد. شاید این چهارمین تنش باشد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بار دیگر در استانبول تجمعی در اعتراض به بازداشت اکرم امام اوغلو برگزار شد. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در این تجمع خواستار آزادی شهردار پیشین استانبول امام اوغلو و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام رئیس جمهوری شد. خبرنگار صدا و سیما و گزارش این خبر از پایتخت ترکیه.
استانبول بیوکشهر بلدیسینه یونلی.
در حالی که بازداشت متهمان پرونده فساد مالی شهرداری استانبول در موج دوم ادامه دارد، تجمعات اعتراضی به این بازداشت‌ها و در رأس آن شهردار استانبول نیز همچنان در حال برگزاری است. منطقه باشاک شهر استانبول در آخرین ساعات شب گذشته شاهد یکی از این تجمعات بود. آزادی شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زودهنگام. اکرم امام‌اوغلو درخواست هایی که بار دیگر از طریق رهبر حزب جمهوری خلق در این تجمع بیان شد.
هدف از بازداشت شهردار و مسئولان شهرداری استانبول جلوگیری از حضور او در انتخابات ریاست جمهوری است. او باید هر چه زودتر آزاد شود.
رئیس جمهور ترکیه اما میگوید رهبران حزب جمهوری خلق به جای پاسخگویی به شبهات مالی در شهرداری استانبول به دنبال ایجاد آشوب برای انحراف افکار عمومی هستند.
پارتیسینی و اوکسینی دوتاندوریو.
به جای مغلطه به شبهات مالی پاسخ بدید. اقدامات حزب جمهوری خواه خجالت آوره.
در موج دوم تعداد متهمان بازداشت شده فساد مالی در شهرداری استانبول به 52 نفر رسیده است. بنابر اعلام حزب جمهوری خلق ترکیه، تجمع اعتراضی بعدی روز شنبه پیش رو و در شهر قونیه برگزار خواهد شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
خوشی مصنوعی تازه‌ترین ساخته بشر است که با سرعت زیاد در حال نفوذ به عرصه‌های مختلف زندگی انسان هاست. با این حال شاید هنوز برای پاسخ دادن به این سوال کمی زود باشد که آیا از این حجم نفوذ هوش مصنوعی در زندگی احساس رضایت کنیم یا نگران شویم. چین یکی از کشورهای پیشرفت در دانش هوش مصنوعی است که آمادگی ها و امکانات ویژه برای تفسیر و فراگیر کردن این فناوری ارائه کرده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین باره.
این روزها هوش مصنوعی تو همه بخش‌های زندگی ما حضور داره و یکی از جاهایی که میشه نبض حضور هوش مصنوعی در زندگی آدم‌ها رو گرفت، پنجمین نمایشگاه کالاهای مصرفی آینان.
من امسال به عنوان یک خبرنگار خارجی مقیم چین برای اولین بار به این نمایشگاه دعوت شدم. فرصتی برای دیدن فناوری‌های جدید تولید شده در حوزه هوش مصنوعی و تجربه استفاده از تجهیزات و امکاناتی که کم کم دارن سبک زندگی ما آدم‌ها رو تغییر میدن.
این هم یه فناوری جدیده که قدرت شما رو چند برابر میکنه و زندگی در سال 2025 توی چین اینجوریه. به هر حال زندگی خیلی خیلی داره آسون میشه. خوش به حال نسل آینده.
هوش مصنوعی رویای رفت آمد با تاکسی های پرنده رو هم محقق کرده. این پرنده های بدون سرنشین با کمک هوش مصنوعی در آینده نزدیک وسایل حمل و نقل شهرهای ما خواهند شد.
یه تجربه متفاوت دیگه با این سر و شکل و وضع داشتیم با یک هوش مصنوعی دیگه. شما این سیستم رو نصب می‌کنید و بعد محصولات یک تولید کننده رو به شما نشون میدن و تمام احساس، فکر و ذهن شما نسبت به اون محصول رو ثبت و ضبط میکنه این دستگاه و در نهایت در اختیار سازندگان اون محصول قرار میده تا بتونن سلایق شما، خواست شما و ذهنیت شما در محصولات بعدیشون لحاظ بکنن.
آتای آتای ودتخویودینسوان نیخی باو تویجن این تاو امو چنجو ما؟
این رو نشنیده بگیرید، اما به نظر میرسه با هوش مصنوعی دیگه نیازی به یاد گرفتن زبانهای خارجی هم نداری، چون مترجمهای هوشمند همیشه و همه جا با ما هستن، حتی زیر آب.
هوش مصنوعی داره همه ابعاد زندگی ما رو تغییر میده، حتی استراحت کردن و مصرف.
این صندلی ها با دریافت داده ها از آناتومی و ساختار بدن هر فرد به صورت هوشمند تنظیم میشن تا بهترین خواب و استراحت رو برای کاربر ایجاد کنه.
در این نمایشگاه فناوری ها و دستاوردهای بسیار زیادی در حوزه هوش مصنوعی عرضه شده. دستگاه که پشت سر من هست و یک پمپ بنزین خودکار و به صورت خودکار برای شما سوختگیری رو انجام میده.
هوش مصنوعی به ما کمک میکنه تا در یک اتاق گرم اسکی در برق رو تجربه کنید. در آینده ای نزدیک هوش مصنوعی خیلی از کارهای زندگی ما آدم ها رو انجام میده، از پختن غذا و درست کردن قهوه تا روندن خودروهای شخصی و حتی مراقبت از بچه ها.
و در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمتون میکنیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در تاریخ 3 اپریل میزبانان مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا در سال 2026 را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری خبر و به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا 2026 در 11 کشور شامل تاجیکستان، کامبوج، چین، اندونزی، اردن، قرقیزستان، میانمار، قطر، تایلند، امارات متحده عربی و ویتنام برگزار خواهد شد. 44 تیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا 2026 شرکت خواهند کرد. بر اساس نتیجه های قرعه کشی 11 گروه تشکیل خواهد شد. تیم های صدرنشین گروه ها و 4 تیم برتر دوم جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت های آسیا 2026 را که در عربستان سعودی برگزار می شود کسب خواهند کرد. مسابقات مقدماتی قهرمانی دیر 23 سال آسیا 2026 از 1 تا 9 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. حریفان تیم المپیک تاجیکستان در مرحله گروهی 29 ماه می مشخص خواهد شد. مراسم بدرقه و نشست خبری اعضای تیم ملی چوگان اعزامی به مسابقات انتخابی جام جهانی در عربستان برگزار شد. رقابت های چوگان انتخاباتی جام جهانی از 15 اردیبهشت در ریاض آغاز می شود. در این باره به گزارش خبرنگار صدا و سیما توجه فرمایید.
کمتر از یک هفته به حضور تیم ملی چوگان در انتخابی جام جهانی باقی مونده و ملی پوشان کشورمون در مرز آمادگی 100% قرار گرفتن.
90% آماده ایم، با امید خدا بتونیم ثبات کنیم.
به نظرم آمادگی خوبی داریم. الان 2 ماهه که تقریبا تمرینای متداون و فشرده داریم.
بچه روزانه بیش از 70 رس اسب براشون زین میشه. خب این غیر از باشگاه کانون چوگان، ما در این هیچ باشگاهی این قابلیت رو نداریم. واقعا هم اسبای بسیار با کیفیت، هم تجهیزات با کیفیت، هم زمین استاندارد.
در این مسابقات که به میزبانی ریاض عربستان برگزار میشه، هند و پاکستان 2 رقیب تیم ملی هست.
هند قوی تره از هر لحاظ، تیماش و مانجیشون هم چمنش واقعا قویه.
از بین 3 تیم حاضر در این رقابت ها تنها تیم نخست راهی جام جهانی میشه و قرعه کشی این رقابت ها هم 1 روز پیش از مسابقات انجام میشه.
به نفعمونه روز اول تمام انرژیمونو بذاریم با هند بازی کنیم، چون خستگیمون دیگه بمونه، اگه خسته هم شدیم بمونه واسه پاکستان. تمام انرژی بتونیم با قوی ترین تیم بازی کنیم.
مسابقات هم قرعه کشیه. به نظرتون بازی اول به هند بخوریم بهتر یا پاکستان و چرا؟
والا مهمتر از اون قرعه کشی اسباس. امیدوارم تو قرعه کشی اسبای خوب گیر ما بیاد.
در صورت موفقیت چوگان بازان کشورمون در مسابقات انتخابی عربستان، تیم ملی چوگان کشورمون نخستین بار حضور در جام جهانی رو تجربه میکنه. به همین دلیل فدراسیون و پیشکسوتان این رشته برای این موفقیت پاداش 200 میلیون تومانی در نظر گرفتن. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
حال دوستان شنونده در خدمت شما هستم با بخش وبگردی. کمال نصرالله شاعر مردمی تاجیکستان و شعرهای شاخص فرهنگی و ادبی این کشور در سامانه خاور با نشر مقاله پیرامون اهمیت آب برای تاجیکستان و کل جهان اظهار نظر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم: تشبث‌های رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی از خصوص حفظ ذخیره‌های آب نه فقط برای مردم ما بلکه به تمام انسانیت هشدار می‌دهد که پیوسته در اندیشه این مشکلی به انسانیت تهدید کننده باشیم. یعنی نارسایی آب یا کمبود آب، خطر بیش از پیش آبشوی پریخ‌ها، اذیت میلیون‌ها ساکن سیاره از نداشتن دسترسی به آب سالم، فوت کودکان در این زمینه و افزودن بیماری‌های سرایت کننده از مسائلی هستند که در صحبت و معروضه های سرور دولت پیوسته مورد اندیشه قرار می گیرند و در نزد جامعه جهانی مسئله گذاری شده انگیزش به همگان می دهد. کمال نصرالله همچنین ذکر کرده است که امروز ما می خواهیم در خصوص قیمت آب و اهمیت آن در زندگی انسان ها معلومات پیشنهاد کنیم که برای درک ارزش آب پاک و محافظت از آن اهمیت خاصی دارد. 8% حدود مملکت ما را پریخ‌ها تشکیل می‌دهند که مساحت عمومیشان 11146 کیلومتر بوده و در آنها تقریباً 845 کیلومتر ذخیره‌های آب محفوظ‌اند. در تاجیکستان 947 دریا یا رودخانه و 1300 کول با مساحت 705 کیلومتر وجود دارند. حوزه دریاهای آمو، سیر، پنج، وخش، درفشان، کافرنهان و زیرحوزه‌های زیاد دیگر از آن جمله اند. کولی در نسخه خود به همتای سریز ده‌ها کولهای آب‌های مصفای کوههای تاجیکستان، رودبار و آبشار و چشمه‌های به همتای مملکت سرشار آب‌های زلال بی‌بها و به همتا در جهانند. آب نه تنها سرچشمه اساسی زندگی در روی زمین بلکه حیات است. این مایه بی‌مثل قسم حتمی ترکیبی تمام ظهورات در سیاره از جمله خود انسان است. نشر استیر با قلم میرزا رستمزاده مطلب تحت عنوان جامعه صلح به تن آمده ای یا ادامه یک تنقید سازنده را منتشر کرده، در آن از جمله چنین ذکر کرده است: متاسفانه امروز به سبب های معلوم ذوق مردم به معنویات کاسته است. شروع از اثرهای بیزوال کلاسیکان تا آثار شاعران نویسندگان معاصر چون استادان میرزا تورسون‌زاده، ابوالقاسم لاهوتی، باقی رحیم‌زاده، لایق شیرعلی، غفار میرزا، اشور سفر، سید جان حکیمزاده، شاه مظفر یادگاری و بسیار دیگران که با امید و خون دل برای نسل فردا اثرها ایجاد می‌کردند، قریب به فراموشی رفته است. زحمت‌های فرزانه مردهای ملت که در مقابل جهالت و خرافاتی که متأسفانه نسل جوان را به قبضه نحس خود درآورده و از پی نیستی زبان و فرهنگ و ملت ما مبارزه بی‌امان می‌برند، برابر رفته ایستاده است. در کار مطبوعات بی اراد و تنقیدی بی غرضانه پیشروی نمی شود، علل خصوص در شرایط حاضر که کمچین شده است. کسی تحمل شنیدن حقیقت را ندارد. تعریف و تفسیر باشد به عنعنه تبدیل شده است. برای همین باید قالب شکنی کرد و جرأت پیدا نمود و به اراد و تنقید راه گشود. سامانه‌های فرج و ازیاپلوس با موضوع جلب گردشگران یا سیاحان از کشورهای خارجی روی آورده، از جمله پیرامون مکان‌های دیدنی شهر دوشنبه پایتخت کشور درج مطلب کردند. فرج از جمله نوشته است: این مکان‌ها را هر یک ساکن و مهمان پایتخت باید ببیند. بی‌شبه جذابیت اساسی تاجیکستان این کوهسارانش است و محض برای آن سیاحان صدها کیلومتر را طی کرده با کشور ما می آیند، ولی نقطه اولین برای آنها پایتخت کشور می باشد. در همین راستا نشریه از پلوس تصمیم گرفته است که مکانهای دیدنی شهر دوشنبه را بازگو کند. همه روزه آمده است در این مطلب هزارها ساکن و مهمان پایتخت مخصوصا سیاحان از مکانهای مختلف دیدنی شهر دیدن می کنند. مثل که پاریس را به مناره ایفل و مسکو را به میدان سرخ تصور کردن غیر امکان است، در دوشنبه هم سیر و گشت از میدان اسماعیل سامانی که رمز پایتخت است آغاز می شود. اینجا در نزدیکی می توانید از باغ رودکی دیدن کنید و از گلگشت و فواره ها بهره برید و در روبروی باغ بنای سفید پارلمان قامت افراخته است که نمی توان از کنار آن نادیده گذشت. همچنین در این مطلب فهرست از مکانهای دیدنی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ذکر شده است که آثارخانه ملی، آثارخانه های میرزا تورسون‌زاده و صدرالدین عینی، مسجد مرکزی، باغ ارم و میدان استقلال را در بر می گیرد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. تقویت همکاری های صنعتی بین دو کشور تاجیکستان و ایران. تاکید ایران بر دستیابی به توافق عادلانه و متوازن هسته‌ای. و تاجیکستان میزبان مسابقات انتخابی المپیک زیر 23 سال آسیا 2026 از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC انتخاب شد.
تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تکرار گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
ابراهیم ادهم خدمتکاری را استخدام کرد. ابراهیم از او پرسید: تو غذا چه می‌خوری؟ خدمتکار پاسخ داد: هر آنچه تو به من بدهی. ابراهیم گفت: چه چیز می‌پوشی؟ خدمتکار باز جواب داد: هر آنچه تو بر من بپوشانی. ابراهیم از خدمتکار پرسید: حداقل بگو نام تو چیست؟ او گفت: به هر نامی که دوست داری می توانی مرا صدا بزنی. ابراهیم گفت: چه کاری می توانی انجام دهی؟ خدمتکار جواب داد: هر کاری تو فرمان دهی. ابراهیم گفت: خیلی خوب، بگو بدانم اصلا چه درخواستی داری؟ او دوباره پاسخ داد: مرا با درخواست چه کار؟ من خدمتکارم و وظیفه‌ام اطاعت است. ابراهیم که این سخنان را از خدمتکار خود شنید و فروتنی او را در مقابل خود دید، به فکر فرو رفت. سپس بر سر خیش زد و با خود گفت: ای وای بر من، آیا همچنان که این مرد به من از خضوع و خشوع می‌گوید، من در عمر خود هیچگاه با خدای همه آسمان‌ها و زمین و خالق خیش این گونه بودم؟ زمانی هارون از دور مکتب درس پسرانش محمد امین و مأمون را تماشا می کرد. معلمی که آنها را تعلیم می داد کسایی نام داشت. پس از مدتی کسایی خواست که برای حاجتی از کلاس درس بیرون برود. وقتی برخاست، امین و مأمون سریع بلند شدند و کفش‌های کسایی را جلوی پای او جفت کردند. هارون و رشید که این منظره را دید تعجب کرد. او گمان نمی کرد پسران خلیفه خدمت کسی را بکنند و کفش های معلمشان را جلوی پای او قرار دهند. هارون از وزیرش پرسید: در جهان چه کسی است که خدمتگزاران او از همه خدمتکاران برترند؟ وزیر پاسخ داد: معلوم است قربان، خدمتگزاران خلیفه بزرگ از همه بهتر و برترند. هارون گفت: نه، اشتباه کردی. بدان که پسران من مأمون و امین به خاطر علم آموزی خدمت استاد خود کسایی را به جای می آورند. Thank you. پس کسایی بزرگترین خدمتکاران را دارد. وقتی این خبر به کسایی رسید، او به هارون الرشید گفت: ای امیر، بدانید که اگر خود شما نیز به همراه پسرانتان به من خدمت می کردید، هنوز کم بود، زیرا علم و هنر و ادب ماندگار و پایدار است، اما حکومت و مال دنیا فانی است و از بین می رود. هارون الرشید سخنان کسایی را پسندید و به او پاداشی شایسته بخشید. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم خانواده سالیم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالیم داده است.
خانواده سالیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرد متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالیم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، در این برنامه با ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، اگر در خاطرتان باشد، در برنامه هفته گذشته گفتیم که با ورود وسایل و تکنولوژی‌های جدید به خانه‌ها، والدین و فرزندان ساعت‌های زیاد در کنار یکدیگر می‌نشینند بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. استفاده بیش از حد
از شبکه‌های اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح ارتباطات عاطفی میزان گفتگو در خانواده را حتی از 15 دقیقه در روز هم کمتر کرده است. ضمن این که استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده‌ها شده و حتی در موردهای منجر به بروز اختلافات تا سرحد طلاق و جدایی نیز شده است. شبکه‌های مجازی ابزار جنگ نرم دشمن هستند که هدف آن نابودی خانواده هاست. شبکه تلگرام را صهیونیست‌های روستابار ساکن آلمان ایجاد کرده اند و آن را اداره می کنند. در چین کسانی که روزانه بیش از یک ساعت در روز از اینترنت استفاده می کنند معتاد اینترنت محسوب می شوند و باید به مرکزهای ترک اعتیاد مراجعه کنند. از عوارض و جنبه های زیانبار استفاده مدیریت نشده از فضای مجازی آن است که تنوع عاطفی و جنسی در جامعه گستریش پیدا کرده که آسیب های روانی و اجتماعی زیادی دارد. طلاق عاطفی نیز به شدت در حال افزایش است، به طوری که 68 درصد طلاق های ثبت شده در میان 140 کشور جهان به علت ارتباط یکی از زوجین با جنس مخالف از طریق شبکه های مجازی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر فضای مجازی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. متاسفانه خانواده های امروزی مشکلات زیاده دارند و نوع ارتباط با فرزندان را به هیچ عنوان نمی دانند. نسل آینده ما کودکان هستند که یا به دلیل توجه زیاد استقلال ندارند یا به دلیل بی‌توجهی غرق در انزوا و آسیب هستند. از منظر آسیب شناسی نیز کودکانی که خانواده صمیمی ندارند به دلیل الهام گرفتن از جمع‌های ناباب دوستی وارد دنیای جرم می شوند. انگوش شمارند کودکانی که خانواده خوب و مناسب دارند و در شمار افراد آسیبزا به حساب می آیند. نبود این صمیمیت در دختران و پسران نیز نمود متفاوتی دارد. این مشکل پسران را جذب گروه های دوستی و دختران را جذب دوستی های خیابانی می کند. شبکه های اجتماعی موجب شده پدر و مادر و فرزندان مدت زیادی از وقتشان را کنار هم اما دور از هم باشند. ادامه این رویش به مرور تمایل اعضای خانواده برای گفتگو را کاهش می دهد. از طرف سرگرمی پدر و مادرهای امروزی و کودکان نسبت به قبل بیشتر شده که این امر حرفهای مشترک آنها را کاهش و در نتیجه رغبتشان را برای گفتگوهای خانوادگی کم کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلبدین نژاد هستم. با ادامه بحث نقش فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستم. همونطور که در برنامه قبل خدمت شما عرض کردم، اثرات فضای مجازی روی کودکانمان، جوانانمون، فرزندانمون رو برای شما تشریح کردم. امروز در ادامه بحث گذشته تأثیر فضای مجازی بر خانواده و راهکارها و شیوه های مناسب بهره‌مندی از این فضا میپردازیم. اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم که با مشکل روبرو نشیم. بعضی ها برای جلوگیری از آسیب هایی که فضای مجازی برای جوان ها و نوجوانان نشون داره، منع استفاده از اینترنت رو توصیه می کنن که اصلا برای فرزندانمون چه لزومی داره در فضای مجازی حضور پیدا کنن. اما به عقیده روانشناسا این روش اشتباه ترین گزینه در این خصوصه که می تونه به عاملی تحریک کننده در گرایش بیشتر فرزندانمون به استفاده از اینترنت تبدیل بشه و یا مخفیانه بخوان این کار رو انجام بدن. ایجاد محدودیت باعث حساسیت بیشتر جوانان و جوانان میشه. پس برای کاهش آثار مخرب فضای مجازی باید روش درست از این ابزار رو به اونها آموزش داده بشه. بنابراین رفتار صحیح والدین و ارائه راهکارهایی که بهترین گزینه جهت تصحیح رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است، بیشتر از آنکه لجبازی فرزندان را تحریک کنه، موجب راهنمایی و همراهی آگاهانه اونها میشه. چه کنیم؟ یک، زمان استفاده از اینترنت رو محدود کنیم. به نوجوان بیاموزیم هر چیزی که در اینترنت میبینه یا میخونه حتما و لزوما درست و واقعی نیست. روی سایت هایی که مراجعه میکنه حتما نظارت داشته باشیم. با اطلاعات تکنولوژی های جدید آشنا بشیم و فرزندانمون رو آشنا کنیم. میدانیم که دور ماندن والدین از پیشرفت‌های جدید باعث ایجاد شکاف نسلی بین اونها و فرزندانشون میشه. پس بنابراین زمانهایی رو اختصاص بدیم همراه فرزندانمون از سایت‌های مختلف دیدن کنیم، راجع به محتوای اونها صحبت کنیم، بازی و فعالیت‌هایی داشته باشیم که در این صورت امکان نظارت ما بر فرزندانمون فراهم میشه. به فرزندانمون یاد بدیم که ارتباط برقرار کردن در اتاق گفتگو درست مانند صحبت کردن با یک غریب است و باید همون احتیاط‌هایی که تو این زمینه به کار میره باز هم رعایت بشه. به بچه هامون بگیم که هیچ وقت به هیچ علتی نباید اطلاعات شخصی و خانوادگی رو در اینترنت در اختیار دیگران قرار بدیم. هیچ وقت با کسی که در اتاق گفتگو آشنا شده ملاقات واقعی ترتیب نده و به بچه هامون آموزش بدیم همون قوانینی که در ارتباطات واقعی رعایت میشه، مثل فحش ندادن، استفاده نکردن از کلمات رکیک، طنزها، مطالب مبتذل و از این امثال، باید در اینترنت نیز به نحو احسن رعایت بشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. امروزه شکل رابطه ها نیز تغییر کرده و تلفن و پیامک چی نوشتاری و چی تصویری جایگزین دیدار